هفته ده 95 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسون من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. آیه 90 سوره مائده. گفتیم که سوره مائده به اینجا که میرسد وارد میشد در مورد مسائل شرعی و فرعی و فقهی، لذا آیات دیگه نسبت به مسائل فقهی است. این آیه شریف بیان میکند یه حکم الهی قطعی رو در مورد خمر. میدانید که داستان خمر در جاهلیت رواجی داشته است و شریعت مقدسه تحریم خمر رو علت تدریج کرده است، یعنی دفعتن واحده تحریم خمر نکرده است. تحریم خمر به تدریج وارد شده است و بفرمایید که آخرین حکم تحریم این آیه است، که این آیه دیگه تحریم قطعی و بطی خمر است. آیاتی آمد که فیه بله اسم کبیر و منافع للناس، در سه مرحله یا چهار مرحله حکم تحریم خمر آمده است که آیات قبلیش گذشته. این آیه آخرینش که در این آیه دیگه حکم تحریم قطعی وارد شد. و البته این آیه هم به حسب اون چه که برخی گفتن سال سوم هجرت آمد، یعنی سال سوم هجرت دیگه خمر بله قطعا حرام شد. و بفرمایید که تا قبلش دیگه برخی از صحابه نوش جان می کردن خمر، از خلیفه اول، از خلیفه دوم نقل داریم که در کتاب‌های خود جماعت و عامه که شرب خمر کرده اند، تا که میگن خب اینا مال قبل تحریم بوده است. همون گونه‌ای که بله بفرمایید آلودگی‌های جنسی را که در مورد این جماعت نقل می‌کنن، حتی آلودگی‌های جنسی شدید مثل زنای با محارم و امثال اینا و اون انصاب خلیفه دوم که شما شنیده اید که عامم منکرش نیست، همون نسبی رو که شما میگون اونا هم قبول دارن منکر نیست، الا اینکه میگن اینا مالت قبل تحریم بوده است، اون موقعی که این امور واقع شده است تحریمی نبوده است. توجه میکنید؟
زنای با محارم که در همه ازلان
اون موضوع بود، این بوده که دین نداشتن، اینا بت می‌پرستیدن، دین الهی که نداشتن، بنابراین میگن اینا، میگن بله اینا هست، بله اینا مشرکین. بعد زنا در نزد مشرکین معلوم نیست قبحی داشته بود، خاطر که ذوات اعلام بودن، میدانستن زناشون بفرمایید زنا میدهند و اعتراضی نمی کردن. خود ابو سفیان مگر یکی از ذوات علم آقای زفر این دست دیگه، و ابو سفیان معترضی نبوده، معلوم می شد بله بفرمایید زنا براشون بله امر خاصی نبوده است. حالا آیه در مورد خمره، میخوام بگم یعنی اون چه که قضایای شرب خمر نسبت به برخی از صحابه هست تو کتابای خودشون هم هست، ما نمیگم فقط بله که میخواستم بیارم یکیشو یادم رفت اینا. بله بفرمایید که خداشون میگن بله هست، اینا مشکلی نداره، اینا قبل تحریم بود. وقتی هنو حرام نشده است، خب جناب خلیفه شرب خم کرد، مست هم شده، نشسته است و نوحه‌ای هم در مستی خوانده است. توجه میکنید حتی نسبت به ابوبکر دارد که در حال مستی افطار کرد در شهر رمضان. اتفاقا تو کتاب های خودشون هم هست، تو الهدایت الکبراست. توجه میکنید الهدایت الکبرا مال بفرمایید خصیبی. میگه شب مست کرد، مستیش تا روز ادامه داشت، شب شرب خم کرد، روز رمضان بود، به زنش گفت غذا بردار بیار برام بخورم. زنه گفت بیرون خانم مست کرده بود دیگه. بیرون خانه نشسته بود، از زنش درخواست طعام کرد. زنه گفت بیا داخل، الان میان گزارش میدن به رسول الله، میان در موردت حجاری میکنن، تو بیرون گفت غذا رو ورده بیا، این حرفا رو نزن. مست بود دیگه، متوجه نمیشه. به هر حال یه عده ای ازش طلبی داشتن، اومدن طلبشون رو وصول کنن، دیدن به 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 جناب بله با این کیفیت بیرون خونه ولو شده است و دارد روز ما رمضان بله غذا میخورد و مسته. آمدن گزارش دادن و قضایی دارد که تفصیلش رو ببینید. خیلی خوب. و اینا منکر نیست، اینا واقع شده است، لکن توجیه میکنه، میگن اینا مال قبل تحریم بوده، هنوز تحریمی نبوده است و اینا واقع شده. در توجیه اونا رو گفتم، توجیهشون رو گفت. توجه می‌فرمایید و هاکذا. بفرمایید که نزول این آیه را باز نقل می‌کنن که یک جمعی از صحابه در خانه بله ظاهرا سعد ابی وقاص است، 10-12 نفر جمع شدن. بفرمایید که طعامی خوردند و شرابی آوردند و شرابم خوردند و مست شدند. عامه بله میگن یکی از کسانی که در این خانه سعد بود علی بود. بله و علی هم مثل بقیه، لکن در روایات ما دارد که امیرالمومنین اگرم در اون جمع حاضر بوده است، بعد خوردن طعام از اون جمع که شراب را آوردن خارج شدن و امیر علیه السلام از شراب نخوردن و گفتن که به خدا قسم تالا من این مایه وارد بدنم نشده است. و بعد امیر که بیرون آمدن اونا مست کردن و شروع کردن به مستی کردن و کذا، و این موجب شد که آیه تحریم خمر همین آیه نازل میشه که شراب دیگه حرام است به نحو قطعی و بطنی. و امیرالمومنین آمدن پیش رسول الله که یا رسول الله من که در اون مجلس نخوردم، یعنی بیرون شدم از مجلس شراب که آوردن، و من از کودکی این مایه را به طرفش نرفتم و ننوشیدم. بنابراین برای جماعتی که بله مخالفین باشند این قضایا سهله، یعنی این که شما میگویید که علی در تمام عمر شراب نخورده است حتی قبل از تحریم، هاکذا رسول خدا به همین کیفیت. شما میگون که رسول الله و امیر المومنین آلوده به زنا نشده اند حتی قبل از نبوت، توجه میکنید، و قبل از بعثت. اینا از اول به خاطر اینکه در امامت مقام عصمت رو قائل هستید و معصوم رو میگن نمیتواند که آلودگی به گناه پیدا کنن و به قبائح عقلی رو هم معصوم نمیتوند که آلودگی پیدا کنه، و شرب خمر و زنا اینا جزء قبائح عقلی است، یعنی همون جور که گفتن ولو در شرایع گذشتم مثلا زنا حرام بوده است، ولی جزء قبایح عقلی هم حساب میشد، لکن اون جماعت مرتکب میشد. یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنینه، چون بارها عرض کردیم فروع فقهیه، تقیدات شرعیه، لا یتقید بها الا من آمن به شریعه. تا کسی ایمان به خدا و پیغمبر و شریعت نداشته باشد که شما نمیتوانید نسبت به او بگون که فروع را مراعات کنید. توجه میکنید؟ دخترکی رو که شما هی میگون مواد رو بپوشون، خب شما اعتقاد رو درست نکردید. شما اگر اعتقاد به خدا و پیغمبر رو درست کنید دخترک، و بهش بگون این خدا و پیغمبر دستورش این است که تو موت را بپوشونی، خودش دیگه میپوشوند، لازم نیست شما بهش بگون بپوشون. اگر بچه نماز نمیخوند، کاهل نماز است، اعتقاد درست نیست. شما هی صداش بزن پاشو نماز، هی اعصابشو خورد کن به خاطر یه نماز 70 بار صداش بزن پاشو نماز بخون، پاشو نماز، تازه منزجر میشد. اگر اعتقاد درست باشد، خب نسبت به فروع فقهی تقید میاد. اینی که تقید نیست به خاطر این که اعتقاد یا نیست یا اعتقاد صحیح نیست. لذا خطاب میکند به مؤمنی، یا ایها الذین آمنوا، انما یه اداه حصر، قصر موصوف میخواد بکند بر یه صفت. البته اینجا کافه مکفوفه هم هست، یعنی عمل ندارد، عمل در بفرمایید که و عملی ادات حسره، میخواد قصر کند که رجس را، میگه رجس این چارتاییست که برادون میگم و قصر میکند صفت رجس را در این امور. خب انما الخمر، اولیش خمر، پس خمر مبتدا. خمر در لغت به معنای چیست؟ خمر از پوشش میاد، تقطیه، پوشش، تقطیه، بله، ستر بهش میگن خمر. همون خمار زنم که شما میگن خمار، به خاطر اینکه سر زن رو و موی زن رو میپوشوند. توجه میفرمایید؟ میگن خمرت الاناء اذا قطعته، خمرت الاناء، بله، پوشیدی ظرف را وقتی که شما اون را در یه پوشش قرار بدی. میگه دخل فی خمار الناس، داخل شد تو جمعیت مردم و تو جمعیت پنهان شد، گم شد لا جمعیت این یا میگن الخمیر، خمیر به چه میگن؟ همین خمیر شما، آرد را که چه میکنن؟ خمیر میکنن. خیلی خوب، چرا؟ به خاطر اینکه آرد را که خمیر کردن بعد باید یه مدتی باشد تا چه بشد؟ تا به قول خود اون کسی که نون بیزاد ور بیاد، وقتی خمیر کردن یه مدتی باید باشد، روشو میپوشونن که آلوده نشه، میگن خمیر. خمار المرأة، چون سرش رو باش میپوشونه. خامرت الهو، خامره الهوزن، وقتی کسی قلبش چه میشد؟ اندوهگین میشد، میگد که بله قصه دلش رو گرفته است، این رو غم و قصه دارد در قلبش. استخمرت فلانن ای استعبدتهو، فلانی رو من استخمار کردم یا تو کردی، استخمار یعنی او رو به عبودیت، یعنی به استخدام گرفتی. توجه می‌فرمایید؟ خب پس اصل در داستان خمر معلوم شد، پوشش، پوشیدن. چرا بهش میگن خمر؟ چی میپوشونن؟ عقل رو. یعنی وقتی میخورد و مست میشد، عقلش میرد در یه پوشش، دیگه عقل او کار نمی کند، قوای عقلانیش از حرکت می افتد، قدرتی تعقلش دیگه ندارد. چون موجب تقطیه بفرمایید سطر و پوشش عقلش میشد، بهش میگن خمر. الان در بعضی از دولت‌های غربی اگر مستی با غیر مست درگیر بشود، هر جنایتی که وارد بشه یا ضرر مالی که وارد بشه میگذارن بر عهده غیر مست. بعد چرا تعلیلی که میارن اینه، میگن به خاطری که او مسته، او عقل ندارد، او متوجه نیست، تو عاقل بودی، تو که مست نبودی که، تو نباید با او درگیر میشد. و لذا در بعضی از کشورهای غربی مردم از مست ها فرار میکنند. علت فرار اینه که اگر درگیر بشن همه خسارت ها، همه قضایا به عهده خود ایناست. توجه میکنی؟ چرا؟ میگه او عقل نداره که. آدمی که عقل نداره که من نمیتونم مجازاتش کنم، اما تو عقل داشتی، تو مست نبودی، تو باید که درگیر نمیشد. این لغت خمر، و خمر در اصطلاح اطلاق میشد بر هر مسکری یا نبیزی، نبزه یعنی انداخته، خمر رو میندازن، یعنی که یه مدتی میماند تا بشود خمر. هر نبیز و مسکری با اختلاف انواعش در این که از چه چیزایی گرفته بشه، چون خمر رو از همه چی میشد گرفت، از انگور، خرما، از اشیای دیگه هم میشه گرفت، از بسیاری از میوه ها، حتی از بسیاری از جمادات مثل چوب و نمیدونم اینا هم حتی میشه خمر درست. پس بنابراین از هر چیزی که خمر گرفته بشه، خمر که بهش بگن متخذ از هر چیزی باشد بازم خمره. ها کذا رنگش هم میخواد هرچی باشه، چون خمر میتواند رنگ های مختلف داشته باشه. بله.
و من ثمرات نخیل و اعناب تتخذ من سکر و غره تنها تمام.
خب باش. خب ما این مال قبل تحریم، این مال قبل تحریم. و سمی الخمر و خمرا چون که عقل را میپوشاند. خب پس بنابراین خمر اطلاق می شود بر هر مسکری که مایه باشد، و از اون در حکم ما تجاوز می کنیم، تعدی می کنیم به جامداتی که مسکر باشد. یعنی الان مایه‌ای نخورده، خمری نخورده، اما یه قرص می خورد. این قرص رو که می خورد مست می شود. یعنی همون مستی که در خمر است در اثر این قرص هم حاصل می شود. اما این قرص با این دیگه خمر مایه، نوشیدنی است، این نوشیدنی نیست، این جامده، یه قرص. این قرص رو می خورد و مست می شود. می گم خوردن این قرص هم حرام است. اگر که بله موجب مستی بشود، اینم در حکم با خمر یکیست. چرا؟ چون خمر علت حرمتش بیان شده، الخمر حرامون لعنهو مسکرون. پس تعلیل داره. پس هر چیزی که سکر بیارد، مستی بیاورد، میشه حرام. پس بنابراین جامداتی هم مثل قرص و کپسول و آمپول و امثال اینا که مستی ربطی داره، مستی مست نشده، این مستی نیست. مستی عرب بهش میگه سمن، با سه تا نقطه سمن مست شد. مستی خب سمله، نه این مستی نه، این چهوتش تحریک شد، محرک، یه محرک جنسی است، این که مستی نیست. اون که شما میخوان بگون اون دیگه اون مستی، اون یه اطلاق عامم داره، مراد اون اطلاق عامش نیست. اطلاق عامش اونیست که شما میگون که مستی سکر شباب، مستی جوانی، سکر قدرت، مستی قدرت، سکر ثروت. میگن این الان نمیفهمه، این الان سواره، بذار پیاده بشه تا بفهمه. توجه میکنید؟ اونا شما تعبیرات اینجوری هم دارید، اما اینا مجازیه. یعنی اینا درست هم هست، سکر شباب، سکر ثروت، سکر قدرت، سکر سلامتی، سالمه، حالیش نیست که بیماری چیست. بفرمایید اینا فکر میکنه که همیشه جوانه، همیشه شادابه، همیشه سلامت هست. بله اینا هم بهش تعبیر مستی میکنن شما، اینا معنای مجازی مستی است یا سکرات، اینا معنای حقیقی نیست. معنای حقیقی همون مستی مصطلحی است که بله یک ماده خارجی رو مصرف میکنن، هم از اینی که مایه باشد که قالبش مایه، ربما ممکنه که جامدن باشد، جامدن باشد در حکم گفتیم مشترک. انما الخمر، هنو خبرش رو نگفته با خمر، حالا سه تا چیز عطف میکند به خمر. والمیسر، میسر قمار، اخذ از چی شده؟ از یسر، تیسیر، یسر. یسر یعنی چی؟ آسان. قمار میکردن، چون قمار بازه مالی مردم رو در قمار که میبرد خیلی چی؟ به راحتی میخورد دیگه، یه شبه چند میلیون را میبرد. پس بنابراین یهو مالک یه اموالی میشد به آسانی، درسته؟ یک ساعت قمار بازی میکرد یه اموال بسیار زیادی رو برنده میشد و این اموال به آسونی به دست اومده بود. یعنی براش زحمتی، اگه میخواست اینا رو زحمت بکشه 30 سال باید زحمت بکشه. حالا یک شبه در قمار همه رو چی برد؟ پس میسر که بهش میگن از همین یسر آمده به معنای آسان. قمارم پس حرام. قمارم که معلومه دیگه، قمار وقتی که انجام بشود میشه برد و باخت، راکن برد و باختی که یه طرف به طرف دیگر، اجازه بده، یه طرف به طرف دیگر اگر ببازد باید بازنده به برنده یه چیزی را بده، این میشه قمار. یعنی طبق یه قراردادی یک بازی، یک حرکاتی انجام میشه، یه بازنده دارد یه برنده، اون وقت بازنده متعهد میشه که یک چیزی به برنده بدهد، این میشه قمار. حالا این میخواد با آلات قمار باشد، آلات قمار معلومه ورق است، شطرنج، تخت نرد، اینا آلات قمار، میز بیلیاردی که شما گفتی آلات قمار و امثاله. میخواد به آلات قمار باشد، میخواد به غیر آلات قمار، با گردو، با ریگ، با قاب، به قول بله آقای فرح بخش قاب میریزن، توجه میفرمایید، و امثاله اینا. با هر چیزی که این برد و باخت انجام بشود میشد قمار. خیلی خوب، مسابقات ورزشی هم میتوند باشد، ولی توجه کنید بازنده باید به برنده چیزی رو بدهد، اما اگر بله یه شخص ثالث دارد جایزه میده، بازنده میبازد اما چیزی رو از دست نمیدن، ولی برنده چیزی رو به دست میارن، ولی بازنده پرداخت کننده نیست. توجه میکنه؟ شخص ثالثه، میگه من به جهت تشویق این مسابقه ورزشی من این جایزه رو به برنده میدم، این قمار نیست. پس در فرضی میشد قمار که حتی به غیر آلات قمارم باشد که بازنده به برنده چیزی رو بدهد. حتی خب بله دیگه شرط نشد، شرط بندی، شرط بندی اگر دو طرف دارن شرط بندی میکنن، من و شما، من و شما داریم شرط مندی میکنیم، خب که شما میبازی من میبرم، شما باید یه چیزی به من بدی، میشه قمار. اما در اون بازی برنده و بازنده، اگر شخص سالس، اگر آقای زفر میگد هر کی این بازی رو برنده شد من این مقدار بهش میدم، این دیگه قمار نیست. قمار در جایی است که از کیسه بازنده بیاد در کیسه برنده، این میشه قمار. چه به غیر آلات قمار باشد، توجه میکنه، با گردو و ریگم باشد حکمش هم. اون وقت آیا در مسائل علمی هم میاد؟ یعنی فرض بفرمایید یه مسئله علمی است، من میگم که عامه 40 روایت در ذیل تفسیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا داره. شما میگوی آقا 300 روایت است نه 40 تا. من میگم 40 تا، شما میگوی 300 تا. شروع میکنیم به فحص، تبین شما درست میگون قریب به 300 روایت عامه فقط دارم که شأن نزول روایه در مورد اصحاب کساس. خیلی خوب. خب وقتی این تعداد روایت از عامه نقل شده، شما شدی برنده و قرارم با هم گذاشتیم که مثلا من یه سور به شما بدم، اگه شما درست میگی، اگه من درست میگم شما به من بدی. خب اینم رو نظر مشهور میشه چی؟ میشه قمار. توجه فرمود، یعنی تو مسائل علمی هم حتی میشه قمار. اللهم الا این که مرحوم آقای عاشق ممدلی صاحب مدرسه دروازه حسن باد، عموی بزرگی ما، ایشون یه رساله دارد در مورد معاصی کبیره، مسائل علمی رو استثنا میکنه، میگه اینا در موردش اگر برد و باخ بشود قمار نیست، خارج میکنه. بله رو فتوای ایشون فقط خارج میشه، لکن بقیه مشهور میگن بله قمار. اگر بخواید از قمار خارجش کنید، باید به جای برد و باخ بیاریدش تو نظر، تو صیغه نظر. من میگم 40 تا، شما میگوی چی؟ 300 تا. میگم خیلی خوب، اگر 40 تا درست بود من نظر میکنم، نظر که به شما یه سور بده. اگر 300 تا درست بود شما نظر کنید که به من یک سور بدهید. شما وقت این دیگه میره تو صیغه نظر، یعنی از قمار برد و باخت نیست، میره در باب نظر، از باب نظر درست میشه. شما چی فرمود؟
عرض کردم مثلا یه سری مؤسسه هست الان میگن که آقا تو فلان مسابقه فوتبال حکیم میگه این تیم برنده 5000 تومان بیاره، حکیم میگه این تیم بازنده 5000 تومان بیاره، بعد به اونایی که درست پیش بینی کردن نفع 100000 تومان میدن، این هم میشه شرط من؟
بله دیگه. بعد چیه؟
خب نکته همه در هر صورت پول دادن، فقط بازنده پول نده،
اشکالی ندارن، همه دادن، بعد پولا رو کی بر میداره؟ برنده. بازنده این وسط چی میشد؟ یه چیزی رو از دست بده. هر وقت بازنده یه چیزی رو از دست بدهد و برنده یه چیزی رو به دست بیاورد، میشه قمار.
اگر با طرفدارشون باشه
این میشه قمار. فرق نمیکنه. این شرط بندی میشه قمار. بله اگر بگن که کیا میگن فلان تیم برنده میشد، یه عده. کیا میگن بازنده میشد اون یه تیم، یه عده. شخص سالس بگد من به اونایی که درست پیشگویی کردن اینقدر میدم، پس بازنده چیزی نمیدن به برنده. متوجه شدی؟ بازنده صفر الید نمیشن، چیزی از دستشون نمیرن، اون اشکالی نداره. شخص سالس. اما شما اینجا شخص سالس نیست، شما همه یکی یه مبلغی میذارن، خیلی خوب، بعد کل مبلغ به برنده داده میشه، میشه قمار. چون بازنده هم یه چیزی گذاشته ولی بازنده چیزی گیرش نمیاد. پس هر جا ببینید قمار میشه، هر جا که از کیس بازنده چیزی خارج بشد و دخل فی کیس برنده. گفتم به شما فقط ایشون میگه مسائل علمی جداست، همونم چرا اون جداست، مسائل علمی را ایشون جدا کرده و ظاهرن تنها دلیلش هم همینه. قصه از سواری تیراندازی بله اینا استثناء شده که اگر با تیراندازی شما مسابقه بگذارید برد و باختش اشکالی نداره، یعنی روش قمار مانعی نداره. در اسب سواری هم مانعی نداره. در اسب سواری که داریم میگم یعنی اسب سوارا، نه اونایی که کنار نشستن شرط بندی کنن. اسب سواری که دو تا اسب سوارن با هم شرط بندی بکنن در قصه برد و باخت مانعی نداره. دو تا تیراندازی که دارن تیراندازی میکنن با هم شرط بندی کنن مانعی نداره. این دلیل شامل حال تماشاگر نمیشه، خداشون اونایی که دارن تیر میندازن، اونایی که دارن مسابقه میدن شرط بندی کنن، ظهورش در خود افرادیست که دارن متسابقین هستن یا متسابقین دارن مسابقه را اجرا میکنن شرط بندیشون میشه. حالا دیگه اونا برد، حالا آیا تفنگم شامل میشه یا نه؟ بله بعید نیست بگم تفنگم شامل. آیا دیگه موشکم شامل میشد؟ آر پی جی هم شامل میشد یا شامل نمیشد؟ اینا دیگه بفرمایید بماند. مرحوم آقای عاشق ممدلی هم از همین مستثنیات استفاده میکنه، ولی دلیلی که نداریم که میگه این مستثنیات چرا میگه تعلیل ازش در میاره، ندارد تو عبارتش، اما من اگه بخوام یعنی حرفش رو توجیه کنیم اینجور توجیه میشه. خب چجور شما میگوی مسائل علمی برد و باخش با؟ میگه ببینید تیراندازی چرا استثناء شده، اسب سواری چرا استثناء شده؟ به خاطری که موجب تقویت بنیه نظامی اجتماع مسلمین میشه. پس بنابراین ایشون تعدی میکنه، یعنی از این دوتا یه تحلیل در میاره که هر آنچه که موجب تقویت بنیه اجتماعی مسلمین بشه برد و باخت درش اشکالی نداره. خب یکی تقویت بنیه نظامی مسلمین است، یکی تقویت بنیه علمی مسلمین است. تقویت بنیه علمی که کمتر از تقویت بنیه نظامی نیست که. جمله اینا رو خودش در اینا رو دیگه دارد تعلیل میکند و بعد از تعلیل تعدی میکند به این. و الا بله غیر این مطلب راهی برای فرمایش ایشون نیست. بگذاریم حالا تفصیل این مطلب تو قمار بحث کردیم، تو مکاسب محرمه اونجا آقایون نگاه کنن، چند هفته بحث کردیم بمان. اما اگر بازی بشد به آلات قمار ولو بدون برد و باخت حرام، مثل ورق، مثل شطرنج، توجه میکنید، مثل بفرمایید تخت نرد، اینایی که عرفن بهش میگن آلت قمار، اینایی که عرفن بهش میگن آلت قمار، بدون برد و باخت هم بازی بشود حرام است. غیر آلات قمار مثل گردو و قاپ و ریگ و بفرمایید فنجون و امثال اینا اگر باش قمار بشود حرام است برد و باخت بشه.
حدا کشت کت و بوبت اینا حرام، یه مش پول میدن تماشاتی میرم میکنم اونجا تازه میگرم پولا رو اگر دیده بری برم یا خطورشو من دارم.
عرض کردم اگر قمار در غیر بازی به آلات قمار اگر از کیس بازنده میرد چیزی به کیس برنده میشه قمار، اما اگر شخص سالس بدد نه. ول چی؟ هنون نرسیده، هنون به اون نرسید. او از لام این نیست، از لام و سب کنم این چی چی
تیراندازی به شرط قتل ایجاد شود چی؟ یه آهو رو بکشه در چه شرط بنده
اشکال نم. ولی بعد آهوش هم مصرف میکنن، اشکال نم. ول میسر ول
انصاب
سومیش اینا رو عطف میکن. انصاب جمع نصب، نصب توجه میفرمایید، انصاب یعنی اصنام بت‌ها، نصب میشه صنم. چرا بهش میگن نصب؟ چون نصبش میکردن برای عبادت، یه جا میذاشتن، کار میذاشتن، نصب قرارش میدادن برای اینکه عبادتش کنن، بنابراین بهش انصاب هم گفته میشد، یعنی بت‌ها. پس دیگه بت‌ها. ول ازلام، ازلام جمع ظلم یا ظلم با ز، قطعه ای از چوب است که این رو به شکل خاص درست می کردن و تو تقسیم های جاهلیت ازش استفاده می کردن. مثلا بفرمایید در جاهلیت اگر یه گاو یا گاو میشی رو یه عده پول رو هم میگذاشتن، پول الان نسبت مساوی 10 نفر به نسبت مساوی پول میدادن، یه گاو یا یه گاو میشی رو میخریدن، بعد گاو میش رو که ذبح میکردن تقسیم گاو میش رو با ازلام میکردن. ازلام چوب هایی بود، 10 تا چوب. این چوب ها هر کدومش یه سهامی از گاو میش رو داشت، 7 تاش سهام داشت به سهام غیر مساوی، 3 تاش هم به قولی شما چی بود؟ پوچ بود، بدون سهام بود. این 10 تا رو میذاشتن بعد روش پوشیده، معلوم نیست کدومشه، سرش فقط بیرون. این 10 نفری که پول داده بودن این گاو میش رو خریده بودن، اینا میکشیدن، هر کدوم یکی رو میکشید، در نتیجه به اون کشیدن چوبش که در میامد معلوم میشه سهامش از این گاو میش چقدر. 3 نفرشون هیچی گیرشون نمیامد، اون 7 نفر دیگه هم سهامشون چه میشد؟ مختلف میشد. اینو بهش میگفتن تقسیم به ازلام. توجه کردیم؟ خب نگاه کنیم، میگد اسامی این 10 تا که سهامش هم مختلف بود، اینا اسامیش بود: الفز و تعم و رقیب و الحلس و نافس و المسبل و المعلا. اینا 7 تایی بود که سهم داشت لکن سهام غیر مساوی، 3 تاشم بدون سهم بود: صفیح و سین و هی حسین و المنیح و الوقد و غین. این 3 تام اصلا پوچ بود. در نتیجه اینا 10 نفر به نسبت مساوی برای یه گاو پول داده بودن، اما 3 تاشون دست خالی می رفتن، 7 تا دیگه شون هم نسبتاشون مساوی نبود. نسبتا خیلی، نسبتا بعد میدم خودت بنویس، نسبتا با هم خیلی فرق داشت. توجه کردی؟ پس بنابراین اینم داخل در چه می شد؟ اینم داخل در قمار بود، اینم یه نوع قمار بود، به خاطری که پول مساوی داده بودن اما الان دارن جنسی رو که برمی دارن مساوی نیست، اصلا 3 تاشون دست خالی میرن، اون 7 تای دیگه هم نسبتاشون مساوی نیست، نسبتاشون غیر مساوی است. توجه میکنید؟ پس این ازلامم که یک تقسیم بود در جاهلیت که اینجور تقسیم میکردن، اینم میگد بله، اینم نام میبرد و میگد که اینم داخل در رجس است. بله دیگه، بوته دیگه، بوته چکار میکنه؟ حالا عرض میکنه، یخت سب کنه، عرض میکنه. ببینید الان دارد حکم میکنه، میگه شراب، قمار، بوتها، خیلی خوب. و ازلام، این یه معنا برای ازلام بود خدمت شما گفتم. یه معنای دیگه هم بگم. معنای دیگر ازلام گفتن بعضی باز چوب هایی بود است که روش می نوشتن افعل ولا تفعل. بعد اینا را چه می کردن؟ تو کارهای مهمشون به این می گفتن یک شو بکش. یه چوب رو می کشید، اگر انتهاش نوشته بودن افعل چکار می کرد؟ انجام می داد. اگر نوشته بودن لا تفعل دیگه انجام نمی داد. تطیر می زدن. می گفتن لا تفعل آمد، این تطیر. و دیگه در اعمال مهمشون اتکالشون به این ازلام بود. توجه می کردی؟ به این چوب ها. که به این چوب ها می گفت بله ما چوب کشیدیم دیگه، ازلام گفت بکن این کار، ما باید انجام بدیم. یا گفت نکن، پس ما نباید انجام بدهیم. اینم بهش گفته می شد. یعنی هر دوتا را در معنای ازلام گفته هم. خب دومی هم باشد اشکالی نداره. پس این برای ازلام شد دوتا معنا. دیگه شما را تو مراجعه میدیم به تفسیر شریف المیزان، آقای طباطبایی اونجا مفصل بحث میکند که ازلام حتی بناهن بر این که این افعل ولا تفعل بشود شامل حال استخاره مصطلح شما و تفعلی که کسی به قرآن میزند یا استخارهی که با قرآن یا با تسبیح میکند شامل حال اون نمیشود. مراجعه کنید تفصیلش آقای طباطبایی اونجا دارد میگه. اینی که دارد میگه این به خاطر اتکال بر این است. توجه میکنید؟ یعنی به جای این که بگد من توکل میکنم علالله، میگه من ازلام رو کشیدم گفته انجام بده پس دیگه خوبه من انجام میدم. اتکالش بر این چوب کشیدن. اگر گفت لا تفعل تطیر میزنه. و میدونید که تطیر زدن اصلا چیه؟ کراهت دارد. یعنی کسی تطیر بزنه نه نکن، میدونم موفق نمیشی، الان این حیوان مرده دم راهت اومد پس تو این راه تو میمیری، امثال اینا، این تطیر زدن بله اصلا خودش شرعا نه شده است ازش. خب پس اینا شد چارت: خمر، میسر، انصاب، ازلام. اینا مبتدا، خبرش رجسون، با انمام دارد قصر میکنند. رجس را بر این چارت که این چهارتا رجس است. رجس یعنی چی؟ رجس یعنی بله همون پلیدی و خباستی که عقل و طبع انسانی ازش تنفر داره. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین مکروهات چیزایی، یعنی اون چیزی که شما ازش کراهت دارید، چه امر ظاهری باشد چه امور باطنی باشد. یعنی صفات اخلاقی زشت، بخل و کبر و غرور و حقد و اینا هم باطنیه دیگه، اینا هم داخل در رجس. یعنی هم قذارت ظاهری رو میگیرد، هم قذارت چی رو میگیرد؟ باطنی رو میگیرد. هر دو رو میگیرد. توجه فرمودید؟ خب رجس اسم جنس همه پلیدی ها رو میگیرد. رجسون اسم جنسه. اخبار به اسم جنس آقای زفر مثل اخبار به مستره، یعنی درش یه افاده مبالغه هست. یعنی میخواد بگه اینایی که برای شما گفتم این رجس و پلیدی است و رجس و پلیدی هم با انما فقط ایناست. یعنی نهایت پلیدی و رجس و کثافت این چهارتاییست که برای شما گفتم. خیلی خوب، اینا شدن چهار تا مبتدادون، چهار تا سلام. یعنی یه مبتدا اون سه تا معطف به شده چهار تا رجس رو مفرد آورده. توجه میکنید؟ نمیگه ارجاسون که جمع باشه، مفرد آورده با این که خبریست از چهار تا. چرا؟ به خاطری که اگر خبر شما اسم جنس بیاد میتواند که مفردم باشد و اشکالی ندارد. پس این چهار تا که معلوم شد چیست؟ میگه اینا رجسون، پلیدیست، کثافت است، عقل و طبع انسانی ازش تنفر داره. من عمل شیطان. نگاه کنید ببینید چند تا چیز در حرمت اینا میگن. اولیش رجسون، تأکید دوم من عمل شیطان. اینا چیه؟ اینا از عمل من بیانیست، اینا از عمل شیطانه. خب عمل شیطانه نسبتش میدهد این عمل را، یعنی این چهارتا را نسبتش میدهد به شیطان، با اینکه اینا فعل نیست. اینا چی بود؟ اینا اشیاء خارجیست. خمر یه شیء، قمار کردن اشیاء قمار شیء، حالا خود قمار کردنش فعل. بفرمایید که نصب بت‌ها شیء خارجیست، ازلام شیء خارجیست. اینا را نسبت میدهد به عمل شیطان با این که عمدش بفرمایید اشیاء خارجیست، میگه اینا عمل شیطان است. یعنی اینا مفاسدی دارد که این مفاسدی که بر این امور بار می شود عمل شیطان است. سکر خمر مستی میارد، مستی عقل و زائل میکند، اون وقت مرتکب اعمال شیطان میشه. قمار موجب میشد اخلاق زشت و پست در اجتماع رایج بشه. قمار یه نوعی مفخوریه دیگه، یه ساعت میشینه قمار میکند چه مبالغی رو میبره. و قماربازا بعضی وقتا کارشون در قمار به جایی میرسد که همه چیزش رو که میبازد دیگه زنش میماند، دخترش میماند، اونو میذارد وسط و چه میکند؟ و قمار میکند. بت‌هام که معلومه پرستش بت‌ها به کفر میانجامد و ها کسا ازلام را هم به هر دو معناش، اگر مال تقسیم باشد قمار، اگر مال افعل و لا تفعل باشد اونم موجب ضعف رأی و اتکال بر اتفاق. ببینید شما باید قدرت تصمیم گیری داشته باشید، با عقل و درایت بتوانید که تصمیمی رو که درسته اتخاذ کنید. اگر عقلت رو تعطیل کرد، مشورتت رو تعطیل کرد، قوه عاقله رو تعطیل کردی، گفتی افعل لا تفعل، چوب میکشی و اتکالی بر دوتا تیکه چوب کردی، خب این هم تعطیل قوه عاقله هست، ضعف در تصمیم گیری شما میشد، دیگه شما قدرت تصمیم گیری نخواهی داشت. توجه میکنی؟ هم اتکال بر دوتا چوب کردی، اتکال بر دوتا چوب که نباید کرد. بنابراین توصیف میکنن که این رجس است، پلیدی است، عقل و طبع ازش متنفر و من عمل شیطان. اینم نهی دومش، اینا از عمل شیطان است. نهی سوم فجتنبوه امر به اجتناب، میگه اجتناب کنید این فجتنبوه، ضمیر به رجس میخوره، از رجس که این چهار تا باشد اجتناب کنید. توجه می‌فرمایید؟ خب اجتناب از این امور که شما می‌فرمودین چی کارش کنیم، اجتناب از این امور چیست؟ چجوری ما از این امور اجتناب کنیم؟ خب پر واضح هست، اجتناب کل و شیئن به حسب. شما از هر کدوم می‌خواید اجتناب کنید به حسب خودش. مثلا فرض بفرمایید اجتناب از خمر این است که شربش نکن، اجتناب از میسر این است که قماربازی نکن، اجتناب از انصاب این است که شما داخل در مشرکین و بت پرستان نباشید، بت نپرستید. اجتناب از ازلام این است که چیزی رو که خریده ای اینجوری تقسیم نکنی، یا در تصمیم گیرایی ها چوب نکشی افعل و لا تفعل، توجه فرمودی؟ و در تصمیم گیری ها با عقل و درایت و مشورت تصمیم گیری کنی، این میشه اجتناب از اینا. یعنی پس اجتناب من کل شیئن به حسبه هست. پس اینا رجسون، فرض کنید حالا کسی مثلا فرض کنید حالا لوفورست میگن که یک بیماری لا علاج است، داروی او خمر است، مثلا لوفورست و دارویم داروی منحصر به فرد است و بیماریم لا علاجه و تحملش هم شدیده، خب میتوند مصرف کند؟ مصرف در اون حدی که لازم، این میشه دیگه مثل اضطرار، این دیگه اضطرار مشکلی هست. یا فرض بفرمایید که بله
لا شفاعت الحرام،
لا شفاعت الحرام عامه، یعنی هر کسی از راه میرسد به به بخوری عرق و حال میاد،
کلیات سر نمیگیره.
اینجور نیست، شما طبابت عمومی نمیتونید بکنید. بله برای موارد خاص اون بله جدا میشه. یا فرض کنید بت، این بفرمایید که همقایی که اسمشون طالبان و داعش و ایناست، این بت هایی که تو افغانستان مجسمه هایی چه بود؟ بودا، درسته؟ بامیان مجسمه های بودا، با چه ارتفاعی، با چه تشکیلاتی، با چه قدمت چند هزار ساله بود، با قدمت چند هزار ساله رو اینا تخریب کردن دیگه. خب بود رجسون فجتنبوهو، یعنی اجتنا، یعنی بود نپرستی. خب در افغانستان کی بود میپرست؟ با تو افغانستان بود پرست نداری؟ افغانستان مسلمن همشون، اما شیعیون اما سنی. افغانستان بود پرست نداره، توجه میکنه؟ خب این چه بود؟ این یه اثر تاریخی بود، این یه اثر تاریخ. اتفاقا برای مردم افغانستانم درآمدزا بود، چون از تمام دنیا برای بازدید توریست میمد اینجا رو ببینه. خب اجتناب از انصاب، این هم که بگی سر بوتا ببرو، بوتا بشکن و بوتا از بین ببرا، بله از این داستان ها، یعنی بت نپرستید. در جمعون اجتناب کل شیئن به حسبه، وقتی میگه از بت اجتناب کنی یعنی بت نپرستید. اما اگر یعنی بت هم تو موزه نذاری، تو موزه اونجا بت پرست بود، خیلی خوب بت پرستی، اون بت ها ببینید، اون بت ها اینجا مورد پرستش واقع میشه، خیلی خوب. اما اگر همون بت های زمان ابراهیم الان باشن و شما بگذارید تو موزه و مردم بیان ببینن و بخندن بگن که ببین در زمان حضرت ابراهیم مردم چقدر عقب افتاده فکری بودن که اینا رو با دست خودشون می ساختن و اینا رو خدای خودشون تصور می کردن، این هم اشکالی داره؟ ببینید، پس بنابراین اجتناب فجتنبوه و اجتناب کل شیئن به حسبه، شما اجتناب کنید، بله یعنی این که شما بله بت را نپرستید، درآمد تو از راه قمار نباشد، تو قمارباز نباشی بشینی قماربازی، چون قماربازی هم یه نحو اعتیاده، ما اونایی که بهش آلوده میشن اعتیاده، یعنی ادامه، چون یه بار میبره دوبار میبره خوشش میاد ادامه میده، کار به جایی میرسد که ممکنه تمام هستیش رو هم بگذاره روش. قماربازی نکن. حالا فرض بفرمایید که بله کسی قماربازی نمی کند، اما بله میرد فرض کنید تماشای قمار خونه، میرد تماشا میکند قماربازارو. شما قماربازی نمی کنید، به چا دارن قماربازی میکنن؟ با گردو و تیله و اینا. شما نگاهشون کردی، اشکالی داره؟ نه. در مورد شطرنج دلیل خواسته، من نظر الیه که من نظر الاف و ناظر الیه که ناظر فی فرج ام. اونایی که دلیل خاص داریم جدا، و لذا آلات قمار را میگیم آلات قمار. اگر از آلیت قمار خارج بشود دیگه بازی کردن بدون برد و باخت باش اشکالی ندارد. توجه میفرمایید؟ الا شطرنج و تخت نرد. چرا؟ به خاطر نصوصی که در موردش آمده است. چون این نصوص خاص در مورد شطرنج آمده است و در مورد تخت نرد، خب این نصوص خاص را آنی که میگن باش اگر از آلیت قمار خارج شد دیگه باش بازی کنید مانعی ندارد، میگن خب این نصوص مال قماریتشه، مال زمانی است که باش قمار میشه. اگر از آلیت قمار خارج شد این نصوص هم خود به خود میرد. ما میگم آخه این نصوص از کجا میرد؟ نصوص توش قمار نیست. میگه ناظر الیه که ناظر الی فرج امه. پس بنابراین خصوص اینا، این حالا عرض ماست، خصوص شطرنج و تخت نرد چون در روایات به نحو خاص وارد، ورق وارد نشد، بیلیارد میز بیلیارد وارد نشد، بنابراین اونا اگر از آلیت قمار خارج بشه، اگر لوفورس در یه جایی از دنیا یه روزگاری که هنوز نشد از آلیت قمار خارج بشه، بازی کردن با اونا اشکال نداره. اما اینا نستره، اینا از آلیت قمارم خارج بشه نصوص میگیردش. بله روایاتی که هست در باب شطرنج یکی و دوتا که نیست. نگاه کنید میگه شطرنج، یعنی حرمت رو رو خود شطرنج داره بار میکنه.
نه موضوعیت قائل بودن یا که اینا موضوعیت افتاد یه معنی داره.
آقایون دارن میگن اینا رو به خاطر قمارشه، ما میگم اتفاقا به خاطر قمارش نیست. کسانی که شطرنج بازی میکردن در روزگار گذشته مردم عادی که نبودن، که مردم عادی اینقدر بدبخت بودن، دنبال زندگیشون و نونشون در نیمه دار رعیتیشون بودن و کسب و کار و ایناشون. کی شطرنج بازی میکرد؟ هارون بازی میکرد. مقابل هارون کی میشست؟ زن هارون کی بود؟ زبیده مقابل هارون مینشست. هارون وقتی شطرنج بازی میکرد، هارون برای برد و باختش بازی میکرد؟ هارون که تمام بیت المال زیر دستش بود، تصرف غیر قانونی غیر شرعی تمام بود. زبیده ای که ملکه بود، احتیاجی به 10 تومن و 20 تومن و 10 دینار تو برد و باخت شطرنج داشت؟ اینایی که اون موقع شطرنج بازی میکردن موقع نزول روایت، اینا شخصیت های طراز اول اجتماعی مسلمین بودن، عامه الناس نبودن. تجون همین الان شما برید تو داخل مردم عادی کارگر و رفتگر و طبقات پایین اجتماع، اصلا شطرنج بازی ها بلد نیست،
روحانیت
اصلا بلد نیست بازی کنه. چرا؟ چون میگه آقا این زندگی وقت این مالی حالاشه که رواج دارد. توجه میکنید؟ در روزگار گذشته که اصلا این حرفا نبود. پس بنابراین بله خود اینا موضوعیت داره، یعنی قصه قمارش نیست، چون معلوم نیست که اینا اون روزگارم قمار فقط باشون شده، خودش موضوعیت. و در اصحاب ما بازی با شطرنج یه ننگ بوده، و شاهد و علیه در رجال نجاشی اسم یکی از روات رو نقل میکند، یه نفر نگاه کنید. میگه و یقمزون علیه اصحابنا باللعب بالشطرنج. میگه اصحاب غمز درش میکنن، یعنی ایراد بهش میگیرن به اینکه این شطرنج بازی میکنه. و یکی از روات، یعنی یه شخصیت علمیه اما شطرنج بازی. خب یه شخصیت علمی که میشینه شطرنج بازی میکنه برای برد و باختشه، چیزی میخواد ببره، پول میخواد دراره، کاسبی میخواد بکنه، اینا بالاخره برای چی میکنه بمانه. خب اینم سومیش میگه فجتنبوه. اینا همه حرف اینا تقویت فکر میشد. اینا شما بشین فکر بشین که این که تقویت فکر میشه. فجتنبوه، بله مجسمه الان کسی بسازد به عنوان تزیین، به عنوان تعریف بهش، بذارن تو موزه نشون بدن، تو موزه های آموزشی، کمک آموزشی، اینا اشکالی نداره. چون که ساختش، چون کسی اینا رو نمی‌پرسته، ساختش داخل میشد در این که آیا شما تصویر را حرام بدونی. از باب نصب حرام نمیشه، از باب بت بودنش حرام نیست، برمیگردد به این که شما در حرمت تصویر، حرمت تصویر را کی حساب کنید، چی حساب کنید، توجه میکنید. خب حرمت تصویر مال موجود زنده است، یعنی شما موجودات زنده را به صورت مجسمه در بیارید، اونم مجسمه کامل، این اشکال شرید حرام. اما اگر موجودات خیالی است و قالب این بت ها خیالی هست، الان مجسمه شیخ بهایی مثلا، فرض کنید مجسمه شیخ بهایی را میخوان بسازن، اگر قامت کامل باشد اشکال ده، اما اگر یه سر دیسه، یه نیم تنیس، این دلیلی بر حرمتش نیست. خرید و فروشش هم اشکال ده. تصویر همین، نقاشیش اشکالی ندارد. تصویر که میگه یعنی تمثال، تمثال باید یه برجستگی داشته باشه. آها، خرید و فروش غیر ساخته. اونی که قائل به حرمتش هم بشویم صنعشه، عملشه. لکن بعد عمل یه عمل حرامی انجام شد، لکن بعد عمل این یه مال دیگه، کسی بخواد بخرد بفروشد اشکالی نداره. پس بنابراین همون بت‌ها را اگر الان یکی بیاد تو تاریخ بگرده بگه آقا لات، هبل، عزا این شکل بود، یکی بیاد لات و هبل و عزا رو بسازن بذارن تو موز، بگن این لات، این هبل، این عزاست، به بچه ها آیه قرآن را وقتی میخونن بگن بچه ها یه روزی مردم یه همچی چیزایی رو فکر میکردن خداست و میپرستیدن، و بچه ها ببینن و بخندن، اشکالی داره؟ فجتنبوه یعنی بت نپرستید، توجه میفرمایید؟ خب نه، یه وقتی زنده بوده دیگه، خب الان نباشه، بوده. فجتنبوه این سومین نهی، امر به اجتناب میکند، امر به اجتناب یعنی عمل نکنید دیگه. خب لعلکم تفلحون چارمیش، چهار تا تاکید، اگر شما اجتناب کردید شاید با اجتناب به چی برسید؟ به فلاح برسید. روایات بابش هم نگاه کنید، بله، عرق‌خوری برخی از صحابه را هم نگاه کنید. و صلی الله علی محمد. اینجا اینایی که میخواستم.
حرمت طبعا هست آخرش استثناء شده میگم حرمت هفتانه هست آخرش استثناء شده
حرمت هفتانه چی؟
حرمت علیکم از بیتر حرمتم اول
حرمتم اینا را گفتیم اینا را اول موعده گفتن دیگه اینا را گفتیم دیگه ما را برمون نگردیم خب تو نبودی